ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در این برنامه زنده شامگاهی براتون 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و تازه ترین خبرهای روز از ایران و جهان داریم. چهارشنبه 7 خرداد ماه 28 ماه می از تقویم میلادی است. این برنامه شامگاهی رو جمشید زند تهیه کرده، امیر کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره. خبرها رو با حمید فاطمی دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. عصر چهارشنبه‌تون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی این شما و این خبرهای تازه از ایران و همه جای جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده صندوقی 5 میلیارد دلاری برای کمک به دیگر کشورها برای مبارزه با تروریسم ایجاد می‌کند. جان کری به تلویزیون CBS گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش در آکادمی نظامی وست پوینت این مطلب را اعلام خواهد کرد. سخنرانی آقای اوباما در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی نظامی وست پوینت، معتبرترین و قدیمی‌ترین دانشگاه افسری ایالات متحده آمریکا، دقایق پیش آغاز شد. ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعاتی آمریکا، در مصاحبه‌ای که سه‌شنبه شب از تلویزیون NBC آمریکا پخش شد، گفت او یک تحلیلگر معمولی اطلاعاتی نبوده، بلکه برای جاسوسی و شنودهای اطلاعاتی دوره دیده بوده و در خارج از آمریکا برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و آژانس امنیت ملی آمریکا یا NSA جاسوسی می‌کرده است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا از اسنودن خواست به آمریکا بازگردد. آقای کری روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون NBC گفت اسنودن به کشورش خیانت کرده است. ادوارد سنودن در جوان 2013 اطلاعات طبقه بندی شده ای از برنامه‌های فوق سری شنود آمریکا را افشا کرد. او پس از ابطال گذرنامه‌اش توسط آمریکا سرانجام در مرداد ماه سال گذشته از روسیه پناهندگی یک ساله گرفت. سبا آذرپی که خبرنگار جوان ایرانی امروز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا وی صبح امروز با حکم قضایی در منزلش بازداشت شد، اما برخی گزارش‌ها حاکی است که سبا آذرپی در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شده است. خانم آذرپی که با روزنامه اعتماد نیز همکاری داشت، علاوه بر پوشش خبرهای پارلمانی در فضای مجازی نیز فعال بود و گزارش‌ها و خبرهای در صفحه فیسبوک خود منتشر می‌کرد. او پیش از این در بهمن 1391 نیز بازداشت شده بود. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشداردهنده 24% رسیده و دست کم 1,100,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمی‌یابند. بر اساس این گزارش، به گفته وزیر کار، به زودی 4.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها نیز راهی بازار کار خواهند شد و اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات موثری انجام داد، سونامی 5,600,000 نفری بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در راه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی 43% رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری میان زنان در ایران است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت مجلس با متخلفان و تولید کنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمالدین پیرمؤذن، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه گفت اعضای کمیسیون انرژی مجلس تایید کردند که بنزین پتروشیمی خطرناک است. به گفته او، فراکسیون محیط زیست به این نتیجه رسیده که در تولید سوخت استاندارد قصور و کوتاهی شده و مجلس با هر فرد متخلفی که دستور تولید چنین سوختی را داده است برخورد خواهد کرد. پیش از این نیز کارشناسان سازمان محیط زیست و کنترل کیفیت هوای تهران چندین بار بر خطرناک بودن بنزین پتروشیمی تاکید کرده بودند.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که شما در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و همینطور به صفحه رادیو فردا در فیسبوک، جایی که همکاران من دقیقه به دقیقه خبرها رو به روز میکنند. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری در مصر تا روز سوم همچنان کش آمده است. آیا بحران آب در شهرهای ایران با جداسازی آب آشامیدنی از آب بهداشتی حل می شود؟
ریشه اصلی بحران آب این شکل اداره و مدیریت منابع آب که مغایر است با توسعه پایدار.
در ایران خبرها حاکی از بازداشت سبا آذرپیک خبرنگار روزنامه اعتماد است. و کمپین لگام از مقامات ایران می‌خواهد تا اعدام افراد زیر 18 سال را متوقف کنند.
اخیراً اطلاع پیدا کردیم که تعداد زیادی از بچه‌هایی که زیر 18 سال مرتکب جرم می‌شدند، اینا رو محکوم به اعدام کردن و منتظرن تا به سن قانونی برسن و یکی که می‌رسن اعدام می‌کنن.
سپاسگزارم از شما که در این ساعت برنامه شامگاهی رادیو فردا را انتخاب کردید. دعوت می‌کنم که تا پایان این برنامه با ما همراه بمانید. انتخابات ریاست جمهوری در مصر از روز دوشنبه در این کشور آغاز شده و نزدیک به 54 میلیون نفر از شهروندان مصری در این انتخابات حق رأی دارند، اما رسانه‌ها از مشارکت چشمگیری خبر نمی‌دهند. ایلیا جزایری همکار روزنامه‌نگارم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به آنچه که در این انتخابات گذشته. ایلیا سلام و خوش آمدی به برنامه شامگاهی رادیو فردا. خب به نظر میرسه که ما اشکالی داریم در ارتباط با همکارم ایلیا جزایری. همکار من در اتاق فرمان تلاش میکنند که ایلیا رو روی خط بیارن، ولی ظاهرا مشکل ما حل نشده. بنابراین میتونیم که به گزارش های دیگری بپردازیم تا فرصتی فراهم بشه و بتونیم ایلیا جزایری رو روی خط داشته باشیم. بعد نیست نگاهی بکنیم به این خبر که ایلیا جزایری الان روی خط هست. ظاهرا ایلیا صدای من رو میشنویم؟
بله فهمیدم. سلام به شما شنوندگان از رادیو فردا.
بسیار خوب، کمی با تاخیر ما ایلیا جزایری رو اینجا روی خط تلفن رادیو فردا داریم. ایلیا، انتخابات طولانی شده، مشارکت مردم رو رسانه‌ها ضعیف گزارش میدن و به سه روز کشیده در واقع انتخابات ریاست جمهوری. کمی برای ما بگو از آنچه که در این سه روز گذشته.
فهمیدم اینطور که گزارش شده در این سه روز مشارکت مردم و مشارکت شهروندان مصری در انتخابات ضعیف بوده، بسیار ضعیف‌تر از دو انتخاباتی که در گذشته برگزار شده، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که به پیروزی اسلام‌گرایان و به طور مشخص به اخوان مسلمین انجامید. برای همین کمیسیون مستقل انتخابات مصر تصمیم گرفت تمدید کنه مدت زمان رأی‌گیری رو برای یک روز بیشتر تا به گفته خودشون شمار بیشتری از مصری‌ها بتونن با پای صندوق‌های رأی حاضر بشن و رأی خودشون رو به صندوق بندازن.
خب چرا مردم کم استقبال کردند؟ آیا در مورد این هم تحلیلی وجود داره؟ فقط ظاهرا 37% تا پایان دومی روز مردم شرکت کردند در انتخابات.
بله، بخش از جامعه مصر انتخابات رو تحریم کردن، گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه اخوان مسلمین، خب که تعداد هوادارانش کم هم نیستن، این انتخابات رو تحریم کردن و به طور طبیعی طرفدارانشون در انتخابات شرکت نکردن. بخشی از مصری ها لیبرال ها به طور مشخص از حضور نظامیان در رأس قدرت ناراضی هستن. اونها میگن انقلاب 3 سال پیش مصر برای این بود که نظامیان در رأس قدرت بودن، الان بار دیگر نظامیان دارن به قدرت برمیگردن و حتی مخالف بودن با نامزدی عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق در انتخابات. بخشی هم تمایل پیدا نکردن برای رأی‌گیری، چون که به نظرشون برنده انتخابات مشخص هست، برای همین حضورشون هیچ فایده ای نخواهد داشت و چیزی رو تغییر نخواهد داد.
درسته. ایلیا، از موضع‌گیری ها هم بد نیست بگیم در مورد این شرایطی که ازش حرف زدی و به طور کلی در مورد انتخابات و تمدید اون. موضع‌گیری های داخلی و خارجی چه بوده؟
کمیسیون نظارت بر انتخابات که وابسته به سازمان دموکراسی بین المللی هست اعتراض کرده به تمدید ناگهانی مدت زمان رأی‌گیری برای سومین روز. رئیس این سازمان در بیانیه گفته این تمدید باعث به وجود اومدن شک و شبهه‌هایی در سلامت انتخابات هست و چنین تصمیمی فقط باید در شرایط بحرانی گرفته بشه. حمدی صباحی نامزد انتخابات که رقیب عبدالفتاح السیسی هست، تمام ناظران خودش رو از صندوق ها بیرون کشیده و دیگه ناظری امروز نداره پای صندوق های رأی در اعتراض به تمدید زمان انتخابات و گفته موضع‌گیری های در آینده خواهد داشت. ستاد عبدالفتاح السیسی خودش رو کنار کشیده و گفته اطلاعی نداشته از تمدید و حتی بهش اعتراض کرده در شبکه‌های اجتماعی. اما عمرو موسی وزیر خارجه اسبق مصر، کسی که در انتخابات سابق هم نامزد بوده، گفته به زور نمیشه مردم رو پای صندوق‌های رأی آورد تا به دیکتاتوری رأی بدن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، با ما همراه بودی در این بخش از برنامه شامگاهی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها از اختصاص 300 میلیارد تومان بودجه برای تامین آب شهرهای دارای تنش در ایران خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جبران بحران کم آبی در ایران است که مطرح شده. هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
خاورمیانه منطقه است که این روزها با یکی از جدی‌ترین بحران‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند. بحران کم آبی. در این میان برخی کشورهای منطقه در تلاشند تا با مدیریت وضعیت موجود سعی در جبران کمبود این ماده حیاتی کنند. در ایران نیز در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن این بحران، دولت 11 در صدد مبارزه با کمابی برآمده است. از سوی به مردم هشدار داده می‌شود که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و از سوی دیگر دولت در پی یافتن راهکاری برای مبارزه با این وضعیت است. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران گزارش داده که با دستور ویژه حسن روحانی اختصاص 300 میلیارد تومان برای تامین آب شهرهای دارای تنش به جریان افتاده است. این مقام شرکت آب و فاضلاب افزوده است که وضعیت تامین آب در سال جاری در 12 کلان شهر ایران حادتر شده است. حمید رضا جانباز با بیان این موضوع افزوده است که در حال حاضر 5300 روستای کشور توسط تانکر آبرسانی می شوند. تحلیلگران متعددی در ماه‌های اخیر درباره مشکل آب در ایران نوشتند و می گویند که وضعیت بحرانی کمبود آب با برنامه ریزی و مدیریت درست می تواند بهبود یابد. اما فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار در ایران، زمینه های این بحران را نیز در مدیریت آب می داند. به نظر خانم ظفرنژاد، تغییر شیوه مدیریت آب به این بحران انجامیده است.
ما در حقیقت یک شیوه مدیریت آب بومیمون رو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود، فکر کردیم که اشتباهه و این رو کنار گذاشتیم و مدیریت آب و منابع طبیعیمون رو از دست جوامع بومی که هزاران هزار سال لااقل در سرزمین ایران 6000 سال میدونستن چجوری کشاورزی آب میکنن و آب رو ازش استفاده کنن و از مرزهای معینی نگذرن، در این 60 سال این رو از دست اونها خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی و یه تصمیم گیری از بالا به پایین متمرکز براش تصمیم کردیم. ریشه اصلی بحران آب یه جورایی در بسیاری از نقاط دنیا و خب در خود ایران این شکل اداره و مدیریت منابع آب که خب مغایر است با توسعه پایدار، هم با اهداف امنیت غذایی در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران.
حال مقام‌های مسئول در زمینه آب در ایران میگویند در پی یافتن راه‌های مختلف برای مواجهه با بحران کم آبی هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته است که یکی از راه‌های پیشنهادی جداسازی آب شرب از آب بهداشتی است. پیشنهادی که می‌تواند به تغییراتی در قیمت آب بیانجامد و به گفته آقای جانباز، اگرچه این موضوع در حد یک پیشنهاد است، اما امکان دارد در صورت تصویب دولت یارانه‌ای نیز برای آب در نظر بگیرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود که شنیدید. ساعت 7:14 بعد از ظهر هست در تهران و شما همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. در این بخش از برنامه دعوت میکنم ازتون که شنونده صدای شنوندگان و همراهان رادیو فردا باشید.
در این که در حکومت جمهوری اسلامی چپاول و غارت اموال صورت گرفته، من فکر نمیکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی تردید داشته باشه. بنابراین این اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری پیشنهاد میشه، من به ایشون توصیه میکنم که اول کاری که میکنن خودشون در برابر چپاول و غارتگری مقاوم باشن، مقاومت کنن، اموال دزدیده شده به یغما رفته مردم رو برگردونین به کشور، برگردونین به خزانه. نیاز به هیچ گونه صرفه‌جویی نیست.
سید علی خامنه ای بازم از کلمه دشمن استفاده کردن و گفتن که جنگ شیعه و سنی را میاندازن. آقای سید علی خامنه ای کی؟ آیا فراموش کردی امام جمعه دولتی مشهد چی گفتن؟ گفتن سنی ها را نذارین بیشتر بچه دار بشن، شیعه ها باید بچه دار بشن. و در ضمن اگر شما راست میگی اجازه بدین در تهران و در نقاط دیگر ایران سنی ها مسجد داشته باشن و به اعمال دینی خودشون بپردازن و بدانن که خدا کی است و شما کی هستی.
این حرفای احمد خاتمی دقیقا به مردم ما این میگه که زیاد بهانه جدی نگیرید. چرا؟ چون اینا حرفایی که این آقا میزنه حرفای رهبر انقلابه و تا رهبر انقلاب موضعشو قاطعانه مشخص کنه که با اینا هست یا نیست، حرفای اونو دارن تکرار میکنن. ولی خواستم با آقای خاتمی خیلی دیگه بگم، با ملت 35 ساله میگن ما زوری نمیخوایم ببینیم به بهشت. بهشت مال شما، جهنم هم مال ما.
آقای خامنه‌ای 35 سال پیش همه یک صدا، هم لباسیاتون، گفتید شاه اعدام کرده، جنایت کرده، بیت المال رو به غارت برده، با بیگانه ها هشت و نشت کرده، اسلام رو از ایران دور کرده. تو رو به اون خدایی که خودت میپرستی در این 35 سالی که شما دارید حکومت میکنید، فساد و جنایت و اعتیاد و فحشا و دزدی و حیف و میل منابع ملی و سرمایه های اون مملکت رو شما ها بیشتر کردید یا اون خدا بیامرز؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، شماره پیامگیر رادیو فردا رو شنیدید. شما همینطور میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 20420638274150. و گزارش‌ها از ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، حاکی از بازداشت یک روزنامه‌نگار جوان است. گفته شده که سبا آذرپیک خبرنگار روزنامه اعتماد بازداشت شده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه منابع خبری مختلف از بازداشت سبا آذرپیک روزنامه‌نگار جوان ایرانی خبر دادند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده او صبح روز چهارشنبه با حکم قضایی در منزلش بازداشت شده است، اما برخی همکاران خانم آذرپیک و همچنین وبسایت کلمه خبر دادند که او در دفتر هفته‌نامه تجارت فردا بازداشت شده است. سبا آذرپیک به عنوان خبرنگار پارلمانی با روزنامه اعتماد همکاری می‌کرد و همچنین در هفته‌نامه تجارت فردا نیز فعال بود. او پیش از این در بهمن ماه سال 1391 نیز در جریان بازداشت جمعی تعدادی از روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌ها روانه زندان شده بود و نهاد بازداشت کننده او خبری منتشر نشده است، اما برخی وبسایت‌های نزدیک به جریان‌های تندروی اصولگرایی در روزهای گذشته اتهاماتی علیه او به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده بودند. با وجود کاهش نسبی روند بازداشت روزنامه‌نگاران در دولت حسن روحانی، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از بازداشت چند روزنامه‌نگار از جمله سراج الدین میردامادی منتشر شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. و نگاهی می‌کنیم به کمپین لگام یا لغو گام به گام اعدام در ایران که کنشگران و فعالان این کمپین به تازگی با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که اجرای حکم اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند متوقف شود. سازمان عفو بین‌الملل حدود یک ماه پیش در انتشار گزارشی اعلام کرد که از سال 2005 میلادی تا 2011 میلادی حدود 40 نفر در ایران اعدام شدند که زمان ارتکاب جرم کودک بودند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده پخش کرده.
تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران که از حدود 8 ماه پیش کارزاری را با نام لگام یا لغو گام به گام حکم اعدام راه اندازی کردند، به تازگی بیانیه‌ای منتشر کردند درباره اعدام کودکان در ایران. عنوان این بیانیه این است: به اعدام کودکان زیر 18 سال خاتمه دهید. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، جعفر پناهی فیلمساز، سیمین بهبهانی شاعر و نویسنده، محمد نوریزاد فیلمساز منتقد، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان، نرگس محمدی فعال حقوق بشر و محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران از کنشگران این کارزار و امضا کنندگان این بیانیه اند. محمد ملکی درباره هدف از انتشار این بیانیه میگوید:
حقیقت این است که ما اصولا در لگام هدف اون لغو اعدام به طور کلی است در مورد هر گروه و دسته و فکر و عقیده ای، اما اخیرا اطلاع پیدا کردیم که تعداد زیادی از بچه‌های که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن یا رو محکوم به اعدام کردن و منتظرن تا به سن قانونی برسن و یکی که میرسن اعدام میکنن. این برای ما خیلی سنگین بودش. این است که ما این یادداشت رو نوشتیم و تذکر دادیم که اصولا در هیچ جا این قانون فکر نام اجرا بشه که بچه که در سن 14-15 سالگی اگر عملی مرتکب شده این بچه رو اعدام کنن. تا حالا تأثیرش در روی خانواده هایی که بخشش کردن خیلی خوب بوده که نمونه هایش رو اعلام کردیم، اما متاسفانه در حکومت ایران تأثیر چندانی نداشته. ما امیدواریم که فشارهایی که از داخل و خارج میاد و درخواستایی که میشه حکومت رو از خواب بیدار بکنه و دست از این اعمال خشونت آمیزش برداره.
سازمان عفو بین الملل حدود 1 ماه پیش گزارشی منتشر کرد از آمار اعدام کودکان در کشورهای جهان که بر اساس آن از سال 2005 تا 2011 میلادی حدود 40 تن در ایران اعدام شدند که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند. افرادی از جمله احمد زارع، بهنود شجاعی و دلارا دارابی که حدود 5 سال پیش اعدام شدند. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری ساکن نروژ که تجربه کار روی چندین پرونده مربوط به اعدام کودکان را دارد، از قوانین جدید مربوط به اعدام کودکان در ایران میگوید.
در قانون پیش از سال 1392 در رابطه با مسئولیت کیفری افراد، افراد نابالغ رو برایش سن مشخصی رو تعیین نکرده بود و در قانون مدنی آمده بود که دختران در 9 سال تمام قمری و پسران در 15 سال تمام قمری بالغ به حساب میان. یک ابهامی وجود داشت ولی قضات دادگستری بر اساس آنچه که در قانون مدنی ذکر شده بود اعمال می‌کردند و افراد زیر 18 سال رو مخالف با کنوانسیون حقوق کودک به اعدام محکوم می‌کردند و اجرا می‌کردند. اما بعد از سال 1392 وضعیت یک کمی تغییر پیدا کرد. قانون مجازات جدید نسبت به کودکان زیر 18 سال یک سری مقررات بسیار خوبی وضع کرده ولی تکمیل نیست. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی جدید در رابطه با اطفالی که در سن زیر 18 سال مرتکب جرایم تعزیری می شوند مجازات اعدام نداشت، اما در رابطه با حدود و قصاص در مورد اطفال زیر 18 سال مجازات اعدام رو در نظر گرفته، اما با یک سری شرط و شروط. یکی اینکه ماهیت جرم انجام شده رو درک نکنند، یکی اینکه حرمت اون رو درک نکنند، و یکی اینکه در رشد و کمال عقل اونها شبهه وجود داشته باشه.
در بیانیه کارزار لغو گام به گام اعدام آمده بر اساس فهرستی که طی سالهای اخیر در ایران تهیه شده، هم اکنون حدود 120 کودک در انتظار اجرای حکم اعدامند. محمد مصطفایی میگوید بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی احکام اعدامی که پیشتر هم صادر شده میتواند مشمول عفو قرار گیرد.
اگر یک کسی که زیر 18 سال در گذشته حتی حکم اعدام براش صادر شده باشه، اون فرد و وکیلش و حتی خانوادهش میتونن درخواست بدن که با توجه به قانون جدید اعمال مجازات اعدام قانونی نیست، به دلیل اینکه قانون در رابطه با مجازات ها عصب به ما سبب میشه. بنابراین مشکل ما در حال حاضر در رابطه با کودکان عدم اطلاع رسانی صحیح و درست نسبت به قانون جدیدی که در حال حاضر تصویب شده و عدم اطلاع برخی از قضات نسبت به این مقررات هست.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره استفاده از مجازات اعدام در جهان، ایران از نظر آمار بالای اعدام دومین کشور جهان است. عفو بین الملل می گوید در سال گذشته میلادی حدود 370 اعدام در ایران به طور رسمی اعلام شده که با احتساب اعدام های اعلام نشده این رقم به بیش از 700 مورد می رسد.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر هست و اینجا رادیو فرداست، با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. نوبت میرسه به فوتبال، جام جهانی فوتبال. با مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به ستارگان و چهره های برجسته شرکت کننده در جام جهانی فوتبال برزیل.
ستارگان جام 20ام، الکسیس سانچز شیلی، متولد سال 1988 در شهرستان توکوپیلا. فوتبال را با تیم کوبرلوا آغاز کرد. در 18 سالگی توجه استعدادیاب‌های اودینزه به او جلب شد و به این باشگاه ایتالیایی پیوست، یعنی از یک تیم محلی راهی سری آ شد. البته اودینزه بلا فاصله او را به یکی از پرطرفدارترین تیم‌های آمریکای جنوبی یعنی کولو کولو در شیلی قرض داد تا زمینه حرفه‌ای شدن الکسیس را در کشور خودش مهیا کند. یک سال بعد اودینزه او را فرستاد ریور پلات تا یک فصل هم در آرژانتین توپ بزند. سال 2007 با شیلی به عنوان سوم جام جهانی جوانان دست یافت. یک سال قبل از آن یعنی در 18 سالگی اولین بازی ملی در رده بزرگسالان را انجام داد. اولین گل را هم در 19 سالگی وارد دروازه سوئیس کرد. سرانجام اودینزه متقاعد شد که پدیده 19 ساله ذهنیت، توان و آمادگی بازی در ایتالیا را دارد، جایی که هموطنش موریسی و ایسلا هم حضور داشت. اولین بازی مقابل یووه، اولین گل در برابر لچه و اولین بازی اروپایی روبروی بروسیا دورتموند، تمام این ماجراها پیش از 20 سالگیش رخ داده. او که با کلو کلو قهرمان لیگ شیلی و با ریور پلات فاتح لیگ آرژانتین شده بود در اودینزه جامی کسب نکرد، اما کارنامه‌اش در خور ستایش بود. 112 بازی، 21 گل و مهیا کننده گل‌های بسیار برای مهاجمان تیمش از جمله آنتونیو دیناتاله. درخششی که از نگاه بارسلونا دور نماند و او از سال 2011 در نیوکمپ توپ می‌زند. گواردیولا درباره دلیل جذب سانچز به بی بی سی گفت او توانایی بازی در هر سه موقعیت متفاوت فاز تهاجمی را دارد. مهارت‌های دفاعیش عالی است، ضمن اینکه پسر خیلی خوبی هم هست. خرید الکسیس کاملا متناسب با نیاز بارسا بود. با این تیم فاتح لالیگا، کوپا دل ری، دو مرتبه سوپرکاپ اسپانیا، سوپرکاپ اروپا و جام باشگاه‌های جهان شد. پیش از پیوستن به بارسا در جام جهانی 2010 حضوری موفقیت‌آمیز داشت. شیلیایی‌ها با سرمربیگری مارچلو بیلسا هندوراس و سوئیس را بردند و با یک شکست از اسپانیا قهرمان مسابقات به دور بعد صعود کردند. آنجا با ناکامی مقابل برزیل سزاوارانه از دور رقابت‌ها کنار رفتند. هدایت شیلی در جام 20ام هم مانند دوره قبلی به عهده یک سرمربی آرژانتینی است، خورخه سامپائولی، که تیمی به مراتب با تجربه تر از جام جهانی 2010 را در اختیار دارد.
بله، بهتی رستم‌پور بود با نگاهی به چهره ها و ستاره های برجسته جام جهانی 20ام. همراه هستید با رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما برای پیگیری همه خبرها، مخصوصا آخرین خبرها مرتبط با جام جهانی فوتبال برزیل که در آستانه برگزاری اون هستیم، همیشه میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و اونجا از خبرهایی که همکارانم به روز میکنند بشنوید و در جریان خبرها قرار بگیرید. همینطور میتونید برای ما کامنت هم بگذارید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 بعد از ظهر به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بدون مقدمه دیگر مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی درباره استراتژی سیاست خارجی این کشور گفت آمریکا که از یک دوره طولانی جنگ بیرون آمده هرگز تا این حد قوی نبوده است. آقای اوباما در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی نظامی وست پوینت، معتبرترین و قدیمی‌ترین دانشگاه افسری این کشور، افزود که نگاه جهان به رهبری آمریکاست، اما جهان در تغییر است و پرسش اینجاست که این رهبری باید چه شکلی به خود بگیرد. او گفت آمریکا نباید به سیاست انزوا یا یکجانبه‌گری روی آورد، بلکه محور سیاست خارجی آمریکا باید تلاش برای دست یافتن به اتفاق نظر در مسائل بین‌المللی باشد. اوباما تأکید کرد که راه حل همه مشکلات نظامی نیست، با این حال آمریکا در صورت ضرورت آن را به کار خواهد برد. سخنان اوباما ادامه دارد. ولادیمیر پوتین در مورد وضعیت اوکراین با رئیس جمهوری فرانسه گفتگو می‌کند. یکی از مشاوران ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت آقای پوتین روز 5 ژوئن 15 خرداد در پاریس با فرانسوا اولاند دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر یکی از قدرت‌های بزرگ غربی پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است. ولادیمیر پوتین برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل فرانسه در جنگ جهانی دوم به این کشور می‌رود. مایا آنجلو نویسنده و شاعر سرشناس آمریکایی در 86 سالگی درگذشت. مایا آنجلو که در خانواده فقیر سیاه‌پوست به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی بسیار سختی را گذراند، پس از انتشار کتاب خاطراتش با عنوان می‌دانم چرا پرنده در قفس می‌خواند در سال 1969 به شهرت رسید. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داده که نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده و دست کم 1,100,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را ندارند. بر اساس این گزارش به گفته وزیر کار به زودی 4.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها نیز راهی بازار کار خواهند شد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا به آرش حسنیا خواهیم پیوست. برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فردا نماگر 68مین شماره از نماگر رو خواهیم شنید. من فهیمه خضری هستم تا در پایان برنامه شامگاهی با شما خداحافظی می‌کنم. وعده من و شما مجله شبانگاهی رادیو فردا را از ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران. خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر دیگر. با من همراه باشید. در گام نخست با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه ها و نشریات ایران.
لابلای یادداشت ها.
فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده تلاش کرده به پرسشی درباره چرایی فراگیر شدن فساد در اقتصاد ایران پاسخ بگوید. به نوشته آقای مومنی در بنیادی ترین سطح فساد مالی ریشه در خلأ اطلاعاتی دارد. این اقتصاددان تاکید می کند که عدم شفافیت زاد و رشد فساد را تسهیل و تقویت کرده و آن را استمرار می بخشد. این اقتصاددان نهادگرا در ادامه 5 کانون اصلی بسترساز بست فساد را معرفی کرد و فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه دلارهای نفتی را یکی از این کانونها می نامد. فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه تسهیلات بانکی، مجوزهای صادراتی، وارداتی، نحوه اجرا در گمرکات و مناقصه‌های دولتی به تعبیر فرشاد مومنی از دیگر کانون‌های 5 گانه بست فساد در ایران هستند. این استاد اقتصاد تاکید می‌کند که مبارزه پیشگیرانه با فساد مالی در ایران به شرطی امکان پذیر است که این کانون‌ها در مرکز توجه و تمهیدات نهادی شفافساز پیشگیرانه قرار گیرد. فرشاد مومنی در ادامه تحلیل خود تاکید کرده است که فساد مالی بیش از هر چیز نوعی عارضه ناشی از ضعف بنیادین دولت است. انحصارات یکی از مصادیق مهم شکست بازار است. این جمله آغازین سرمقاله است که علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار اقتصادی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است. به نوشته آقای فرح‌بخش، اولین گام در راه شکست انحصار، حذف یا کاهش موانع ورود به بازار است. او پس از این مقدمه سراغ صنعت خودروسازی ایران رفته و با اشاره به انحصار دو خودروساز ایرانی در بازار خودرو ایران نوشته است، اولین و بهترین راه حل کاهش دیوار تعرفه ها و ایجاد امکان رقابت بیشتر در این صنعت است. این روزنامه‌نگار اقتصادی در این حال اعتراف کرده است که به دلایل متعددی این راه حل ممکن است در کوتاه مدت دشوار یا اجرای آن با تبعات مختلف سیاسی و اجتماعی همراه باشد. به نوشته آقای فرح‌بخش، شأن نزول تشکیل شورای رقابت مقابله با عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصارات بوده است که متاسفانه در بسیاری از موارد از اهداف ذاتی خود دور شده و بیشتر بر قیمت گذاری کالاهای خاص به ویژه خودرو متمرکز شده است. همانطور که سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، چنین سیاستی نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و کاهش محدودیت‌ها راهنمون نکرده است، بلکه مداخلات این شورا در قیمت‌گذاری خود عاملی در جهت ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف کنندگان بوده است.
یک عدد، یک تحلیل.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی منتشر کرده که به چالش‌های اجرای قانون بودجه سال 93 می‌پردازد. اگرچه این تحلیل بر ابعاد مختلف قانون بودجه امسال متمرکز شده و امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در این سند را مورد بررسی قرار داده، اما آنچه اهمیت این گزارش تحلیلی را دوچندان می‌کند، آثار اجرای قانون بودجه با توجه به ملاحظات دیگر اقتصاد ایران در سال 93 و تأثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی است. به طور مثال در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به یکی از تبصره‌های قانون بودجه امسال توجه کرده است که بر اساس آن 48 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اهمیت انرژی و سهم آن در هزینه‌های تولید تأکید شده که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند شاخص بهای تولید کننده را 4.4% افزایش دهد. در ادامه این گزارش تأکید شده که روند رو به کاهش شاخص تورم در ماه‌های ابتدایی سال 93 ادامه خواهد یافت، اما در این حال احتمال داده شده که در ادامه این روند کاهشی متوقف شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شدت تورم را به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی به خصوص هزینه‌های عمرانی پیوند داده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تحولات بازار ارز پرداخته شده و تأکید شده است که انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال 93 چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. در این بخش تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کردند در بازار ارز همچنان که پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 نوسانات معناداری رخ داد، در سال 93 نیز این بازار نوساناتی مشابه را تجربه کند. از این رو آنها به دولت توصیه کردند که کنترل بازار ارز را در صدر برنامه‌های تثبیتی خود قرار دهد. به نوشته تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه امسال کمک چندانی به ثبات بخشی به بازار ارز نکرده است. ضمن آنکه به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سال 93 تداعی کننده اجرای همین سیاست در سال 90 است که در میانه آن سال بانک مرکزی مجبور شد تا در نرخ‌های سود بانکی و افزایش آن بازنگری کند. اتفاقی که شاید در میانه‌های سال 93 نیز مجدداً در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. اما شاخص کلان اقتصادی دیگری که مورد توجه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، آثار اجرای قانون بودجه امسال بر وضعیت رشد اقتصادی است. این تحلیلگران در مقایسه تغییرات اعتبارات هزینه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی در بودجه سال 93 با این ارقام در بودجه پارسال به این نتیجه رسیدند که با توجه به نرخ تورم 25% درصدی اعتبارات هزینه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی در بودجه سال 93 کاهشی بیش از 8% را تجربه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر همین اساس آثار مستقیم بودجه عمومی سال 93 بر رشد اقتصادی را منفی 1% برآورد کرده است. در این گزارش رشد اقتصادی ایران از کانال تاثیرگذاری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 0.5% کاهش خواهد یافت. با این حال گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کردند که به منظور بررسی دقیق‌تر اثر بودجه سال 93 بر رشد اقتصادی ایران لازم است که آثار غیر مستقیم بودجه و همچنین اثر عملکرد بخش‌های اقتصادی مستقل از بودجه عمومی بر کل اقتصاد ایران نیز محاسبه شود. اما همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بر آثار و پیامدهای اجرای قانون بودجه بر اقتصاد ایران محدود مانده نیز تحلیلی از جنس امیدواری به آینده اقتصاد ایران به دست نمی‌دهد. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا مهمان نماگر این هفته است و از آقای منصور می‌پرسم که عملکرد دولت در چند ماه گذشته از سال 93 رو چطور ارزیابی می‌کنند و اینکه آیا این عملکرد با انتظاراتی که ایشون پیش از آغاز سال 93 از دولت و عملکرد اقتصادی اون داشته منطبق بوده یا خیر؟
دولت آقای روحانی دستگاه رو در شرایطی تحویل گرفت که مسائلی بسیار بسیار حاد و پوشیده روبروی دولتشون قرار داشت. در واقع ما 8 سال تخریب بسیار جدی در اقتصاد رو شاهد بودیم. آمارسازی، دروغسازی شیبه دولت و نظام بود. البته آقای روحانی به عنوان یک شخصیت امنیتی در درون نظام باید از این اوضاع با خبر می بودند، ولی وقتی دولت رو تحویل گرفتند به هر تقدیر مسائل بسیار بسیار جدی روبروشون بود. اولین کاری که انجام دادن این بود که در زمینه اطلاعات شفاف سازی انجام بدند و برخی از اطلاعات و برخی از آمار رو ارائه بکنند، از جمله در مورد مثلا گزارش تورم. تورم 43% رو گزارش کردند که سالها مورد ادعای اقتصاددانان بود، حتی ارقامی بالاتر از اون. در مورد بیکاری به همون دروغ نظام چسبیدند که دروغ که بیکاری در رقمهای 13% هست، در حال که بیکاری در ایران در حدود 24% به بالا نبوده و هست. ولی به هر صورت این برمیگرده به آمارسازی هایی که در اونجا تبدیل به یک نهاد شده. از وقتی که سرکار آمدند برخوردشون به این مسئله اساسی در جبل، مسئله تورم و بیکاری، عدم اشتغال در کل ساختارهای اقتصادی، بعد به مسئله فساد، بعد به مسئله سیاست خارجی که در واقع تمامی مسائل ایران رو از رهگذر روابط خارجی تبدیل به یک بن‌بست کرده است. در این زمینه قدم‌هایی برداشتند که قطعاً کارهای خطیری است که از مشکلات اساسی دولت همین میمونه.
آقای دکتر منصور، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی، آیا شما فکر می‌کنید که این روند کاهش نرخ تورم بتونه همچنان ادامه پیدا بکنه یا اینکه دولت با چالش بازگشتن افزایش شتاب نرخ تورم هم روبرو خواهد شد؟
من روند کاهشی در تورم نمی‌بینم. چیزی که انجام گرفته این است که دولت آقای روحانی در برابر صدور پول جدید از طریق بانک مرکزی مقاومت کرده و این اقدام مبارکی است و حتی مسکن مهر رو در اینجا با مشکلاتی روبرو کردن، برای که حاضر نشدن مثل دوره احمدی نژاد پول از بانک مرکزی صادر بشه و در اختیار این رو بگیره تا مردم تاوان تورمیش بپردازن. در این زمینه مقاومت کردن و در نتیجه سیر افزایش نقدینگی رو کنتر کردن، نه اینکه نقدینگی رو کم کرده باشن، بلکه سیر افزایشی اون رو کاهش دادن. ولی بعد از این دیگه هیچ دلیلی وجود نداره که تورم در کشور سیر نزولی بکنه و بنده تصور نمی کنم سیر نزولی می کنه. بعد به همین ترتیب است که در همون حدود 40% من تورم امروزی رو در حدود 40% واقعی می بینم. برای آینده هم فقط از طریق افزایش تولید است که می شود تورم کم کرد. و برای افزایش تولید ما با موانع بسیار بزرگی نظیر سرمایه گذاری روبرو هستیم. تا این مسائل حل نشه متاسفانه اینا همشون سرنوشتشون بستگی پیدا می کند به مذاکرات با جهان خارج، که در اونجا هنوز ما کشاکش‌های بسیار جدی در داخل داریم و بازی دوگانه رهبر رو داریم. در نتیجه بدون کجا میرسه. دولت البته نشون میده که مصمم هست بتونه بخواد این مذاکرات به نتیجه برسونه، ولی این به این معنا نیست که مشکلات در این زمینه حل شده. اینه که باید ببینیم سرنوشت این مسئله به کجا میرسه.
سپاسگزارم از حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا، که در نماگر این هفته با ما همراه بود. از اینکه تا پایان این نماگر با من و رشا سنیا همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.